اما در مورد الوف نهی از منکر چند نکته را عرض میکنم. اول این که خما احکام، آداب و مسائل این فریضه الهی رو، اهمیت و ضرورتش رو یاد بگیریم. حقیقت اینه که مشکل ما نسبت به امر نهی از منکر بیشتر نسبت به اینه که ما نمیشناسیم این واجب رو و نمیدونیم که این واجب چیه. امر معروف نهی از منکر مراتبی داره، شرایطی داره، چه از نظر فقه و احکام، چه از نظر تربیت و آداب و اخلاق. اگه اینها مراعات بشه، درصد بالایی از منکرات خود به خود از جامعه رخت برخواهد بست. مشکل ما این نیست که بیایم تو خیابون مثلا فرض کنید که بخوایم نهی از منکر کنیم و مورد مثلا تهاجم واقع بشیم، بیاین. نه، مشکل اینه که نشناختیم این واجب رو که حقیقتش چیه، ضرورت اهمیتش چیه، چه کارها باید انجام بدیم. اول بشناسیم، یاد بگیریم، هم احکامش رو، احکام فقهیش رو، هم آداب و اخلاقیاتش رو. نکته دوم این که امر معروف و نهی از منکر شرایطی داره و مراتبی. کمترین مرتبه امر معروف و نهی از منکر هم مرتبه قلبیه که انسان قلباً از گناه بدش بیاد، از ترک واجب بدش بیاد و این بد آمدن رو هم نشون بده. من از این دوست محترم، از این شنونده محترم میپرسم که اگر واقعاً همین مرتبه، که این مرتبه دیگه شرطی نداره، زحمتی نداره، کسی هم با انسان مخالفت نمیکنه، معونه هم نداره، مفسده هم نداره، هیچی، مرتبه اول اینه که انسان از این گناه بدش بیاد. وقتی یک فرد میبینه، حالا چه مرد چه زن، که پوشش مناسبی نداره، این بهش نشون بده که من بدم میاد از این ریخت شما، حالا با رو برگردوندن، با تحویل نگرفتن، با نمیدونم هر چی، بهش نشون بده که من این قانون شکنی شما رو دوست ندارم، شما دارید قانون الهی زیر پا میذارید، شما دارید به باورهای اکثریت جامعه اهانت میکنی، باورهای جامعه رو زیر پا گذاشتی، این جامعه مسلمانن و حجاب جزء ضروریات دین اسلام هست. این انسان بهش نشون بده. فرض کنیم کسی که بعد حجاب اومده تو خیابون، میره مغازه بقالی جنس بخره، بهش جنس میفروشه ولی تحویلش نمیگیره، با اخم و تخم بهش میده، راننده تاکسی سوارش میکنه، کرایش هم میگیره، اما تحویلش نمیگیره، بهش نشون میده که بدش میاد از این تیپ. یه جوان وقتی که میبینه روشو برمیگردونه، بهش نشون میده که چون تو با این لباس اومدی بیرون، من به تو نگاه نخواهم کرد. فکر میکنه این چیکار میکنه، فورا میره خونه، بهترین و متین ترین و باوقارترین لباس رو میپوشه. چرا؟ خواد جلب توجه بکنه. این هم از اون نیازهای انسان هست که مورد توجه واقع بشه، یه نیاز درونیه، همه انسان ها میخوان مورد توجه واقع بشن. این وقتی میبینه با بد حجابی مورد توجه واقع میشه، خب روز به روز بدتر میکنه. اما اگه دید برعکس، این جامعه بر نمیتابد این پوشش رو، با بهترین پوشش میاد تا مورد توجه واقع بشه. اینجاست که شما میبینید که ما تو همین درجه اول امر معروف نهی از منکر گیریم. این مرتبه اگه انجام شد، بالای 90% این مشکل حل میشه. یک کمتر از 10% ما داریم که خب اون حساب شده هست، سیستماتیکه. اون 10% اونجاست که باید با زبان و برخورد فیزیکی و نمیدونم اینجا دیگه باید دولت وارد بشه، اینجا باید با قدرت در مقابلشون بیستن و اینجا مردم هم باید مرتبه بالاتر برن دیگه. اینجا دیگه مرتبه پایین کافی نیست. حالا عرض من این بود که توی مراتب امر نهی از منکر این پایین ترین مرتبه که دیگه اینجا که دیگه حرفی اونجا نمیتونه بگی که برو فلان کار، چون ما چیز بهش نگفتم. مرتبه دوم که مرتبه قولی باشه، وقتی بهش میگی، میگه خب شما چرا نمیری سراغ فلانی ها، اما این مرتبه که این حرفا نیست که، چون من چیزی بهش نگفتم، تحویلش نگرفتم. فقط اینجا دیگه نمیتونه جلو اون طرفو بگیره، بگه تو چرا من اهانت کردی، چرا به تو چه مثلا، نمیتونه بگه چرا تو من نگاه نکردی، چرا من نخندیدی مثلا، نمیتونه. چه تو این مرتبه بحث ما هست، پاسخ اینه که خب چه رفتی داره، جلو اختلاس هم باید گرفت، اون یک جرم، یک گناه، اینم یکیه، من چون اونجا اختلاس هست این گناه رو از کنارش بگذارم، بگم چون اون داره اختلاس میخوره شما هم برهنه بیاد تو خیابون، چه نوع منطقیست؟ نه، اون گناه باید جلوش گرفته بشه، همه هم مسئولن، خود شما هم کسی که بعد حجاب اونم مسئوله، همطور که من نسبت به حجاب شما مسئولیت دارم، باید به شما تذکر بدم، من و شما هر دو مسئولیم که اون اختلاسگر هم تذکر بدیم، فضا رو براش ناامن کنیم اون جای خودش. اما این دلیل نمیشه که بگیم که حالا چون او بد کرد منم بد کنم. دقیقا مثل میمونه بگیم که یک فرسخون راننده ای که کارهای خطرناک میکنه، پلیس جلوشو بگیره، بعد بگه که حالا من فرسخون که جان دیگران رو به خطر انداختم، شما چرا فلان کسی که دیر اومده سر کار رو باش کار ندارید؟ خب اونو باید جلوشو بگیرن، اونو باید از خودم توبیخش کنن، چرا دیر اومده سر کار؟ این راننده خطاکارم باید حتما باش برخورد بشه. بنابراین نمیشه گفت چون یکی خطا میکنه منم خطا بکنم. این منطق نیست.
خب با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان سوال خود را مطرح بکنید تا در اولین فرصت کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. روز و روزگارتان خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پرسوخته نیست.
با اعلام ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام اینکه در نشست G20 بسته حمایتی 1 میلیارد یورویی را برای حمایت از مردم افغانستان ارائه خواهد کرد، افزود که مردم نباید هزینه اقدامات طالبان را بپردازند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان گفت که ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی بزرگ و فروپاشی اقتصادی اجتماعی افغانستان انجام دهیم. و افزود که در نشست فوق‌العاده سران کشورهای 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G20 یک بسته حمایتی برای افغانستان به ارزش 1 میلیارد یورو ارائه خواهد کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که از نمایندگان طالبان برای حضور در ترویکای توسعه یافته دعوت شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نشست ترویکای توسعه یافته پیش از نشست مسکو برگزار می شود و از طالبان نیز برای حضور در آن دعوت شده است. کابلوف درباره زمان برگزاری نشست ترویکای توسعه یافته چیزی نگفت، اما نشست مسکو قرار است که 28 میزان برگزار شود. با گزارش تاس نماینده ویژه پوتین گفت که وظیفه ما این است که طالبان را در مورد مصلحت اندیشی برای اطمینان از فراگیری دولت جدید متقاعد کنیم. رئیس جمهور ترکیه در سخنان خود در اجلاس سران G20 که درباره افغانستان تشکیل شده، با اعلام این که دولت طالبان نتوانسته فراگیری لازم را از خود نشان دهد، بر مراقبت از کانالهای ارتباطی با طالبان تأکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنان خود در اجلاس سران جی 20 که درباره افغانستان تشکیل شده با اعلام این که دولت طالبان نتوانسته فراگیری لازم را از خود نشان دهد بر مراقبت از کانال‌های ارتباطی با طالبان تاکید کرد. سخنگوی طالبان زمان قدرت نمایی ناتو در افغانستان را پایان یافته دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو گفت که دیگر زمان حمله به افغانستان گذشته و تجربه 20 سال سپری شده و ناکامی ناتو ثابت کرد که این اقدامات نتیجه نداده و پیشبرد امور باید از طریق دیپلماتیک باشد. استونتنبرگ تسلط طالبان بر افغانستان را یک تراژدی برای مردم افغانستان خوانده و هشدار داده بود که ناتو پناهگاه تروریست ها را در افغانستان هدف قرار می دهد. ذبیح الله مجاهد گفته که دبیرکل ناتو شاید احساس درد کرده و ناکامی هایش موجب شده این گونه موضع گیری کند، اما این را باید بداند که شرایط کاملا تغییر کرده است. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان دولت‌های غربی را از تضعیف حکومت تازه تشکیل شده این گروه برحذر داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با هیئت‌های آمریکایی و اروپایی در دوحه قطر هشدار داد که تضعیف دولت تازه تشکیل شده توسط این گروه به طور مستقیم جهان را در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و مهاجرت تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیرخان متقی خطاب به دولت‌های غربی گفت که تاکتیک فشار بر افغانستان نتیجه در بر نداشته است، بنابراین اجازه دهید تعامل و همکاری سازنده را انتخاب کنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی پیرامون ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران با ارائه یک موضع‌گیری انفعالی و دیرهنگام تصریح کرد که هر نوع حمله علیه تأسیسات هسته‌ای باید محکوم شود. رافائل گروسی در گفتگو با نشریه انرژی اینجنس با بیان این که کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب چندین قطعنامه در گذشته در این مورد بسیار صریح و شفاف بوده است، افزود که برابر این قطعنامه ها هر نوع حمله علیه تأسیسات هسته‌ای باید محکوم شود. پس از حادثه خرابکارانه در سایت نتنز، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ویانا اعلام کرد که از مدیر کل آژانس خواسته شده است تا ضمن اتخاذ موضعی شفاف در خصوص حمله به نتنز این اقدام تروریستی را محکوم کند. این در حالی است که مطابق اساسنامه آژانس این نهاد بین‌المللی علاوه بر وظیفه نظارتی خود موظف است از ظرفیت‌های خود از داشته‌های هسته‌ای اعضا صیانت کرده و هر گونه خدشه به آنها را پیگیری کند، اما آژانس به این وظیفه خود عمل نکرد و در مورد ایران کوتاهی کرد. واقعیت این است که آژانس و کشورهای عضو هرگز واکنشی در خور اقدامات تروریستی مانند خرابکاری در تأسیسات نتنز و ترور شهید فخری زاده نشان ندادند. رافائل گروسی در بخش دیگری از این گفتگو با سوالی درباره نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران پاسخ داد و گفت که نقش ما در آنجا غیر قابل اجتناب بوده و هست. وی در ادامه بدون اشاره به حسن نیت ایران مدعی شد که برای جلب رضایت تهران در خصوص انجام حداقل بازرسی ها و راستی آزمایی از مراکز اتمی ایران چندین بار به کشور سفر کرده و توافقات موقتی را به دست آورده تا اگر برجام احیا شد اطلاعات درباره تحولات تأسیسات ایران موجود باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان تصریح کرد که دو کشور باید مانع سوء تفاهم در مناسبات فیما بین شده و شایسته است که با سرعت روابط خود را در مسیر درست و رو به رشد ادامه دهند. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تأکید بر ضرورت احترام متقابل و استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها افزود که تهران و باکو دارای روابط دیرینه‌ای با یکدیگر هستند. امیر عبداللهیان همچنین خاطر نشان کرد توقع تهران این است که مشکل تردد ترانزیتی کامیون‌ها مرتفع گردد. جیهون بایراموف در ادامه بر حل و فصل مشکلات از طریق گفتگو و در فضایی آرام و صمیمانه تاکید و پیشنهاد کرد که مقامات گمرک دو کشور برای حل مشکلات ترانزیت کالاهای ایرانی گفتگو کنند. و رهبر جریان صدر عراق گفت که اختلافات سیاسی درباره صندوق‌های رای و تأخیر در اعلام نتیجه و فشار بر کمیساریای انتخابات به ضرر مردم عراق خواهد بود. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق که جریان وابسته به وی در انتخابات پارلمانی اخیرین کشور بیشترین آرا را به دست آورد، با صدور بیانیه اعلام کرد که مهم نیست چه کسی در این انتخابات پیروز شده، بلکه مهم خدمت به ملت عراق و امنیت آن است. صدر در این بیانیه از تمامی گروه‌ها در عراق خواست تا خیشتنداری کرده و براهای قانونی در خصوص اعتراضات پایبند باشند. بسیاری از نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق به نتیجه اعلام شده توسط کمیساریای عالی انتخابات این کشور اعتراض کرده و خواستار شفافیت در اعلام نتایج شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
خب دوستان، وقتی آن رسیده است که در خدمتتان باشیم با برنامه زنده‌باد زندگی. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و لذت ببرین. ما را از نظرات نیک و خیرتان بی نصیب نگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی باید
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
به نام خدا، خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز، شنونده های درجه یک زنده‌باد زندگی، درود بر شما. درود و سلام.
سلام علیکم. خوب و بخیر هستید؟
سلام باشین. سلام، شما خوب باشین؟
سلام علیکم.
السلام علیکم. علیکم سلام. السلام علیکم. علیکم سلام.
سلام علیکم به همه شما دوستای عزیز و نازنین. الهی که جانتان جور باشه، از خدا براتان بهترین ها را میخواییم و یکی از بهترین ها سلامتی است. جانتان جور باشه و از کرونا دور دور باشین.
چیکار کنه؟ بدن که عالم آدم درگیر این کرونا شدن.
زیباست که ما مریض شویم و برای جلوگیری از شیوع امراض در خانه بانیم، اما باز هم اینجا درد نان است، درد فقر است، درد ناامنی است و هزاران درد دیگر است.
الان که مشکلی نبوده، انشاءالله از این به بعد نباشه. هر کی دوست داره سر این ویروس و مشکلاتش واقعا از شر بلاد همه کشورها دور بشه.
الهی که همه آدم های روی زمین از شر این ویروس انشالله نجات پیدا کنن و در هر صورت ما باید تلاش کوشش خود بکنیم و ماسک بزنیم، فاصله بهداشتی رعایت بکنیم. اینا لی بگویم ای کسانانی که بیرون از خانه هستین، ماسکتان در چی حال است؟ در جیبتان است؟ در کیفتان؟ در بایگتان؟ از گوشتان آویزان است؟ زیر گلویتان است؟ یا همون جایی که باید باشه، روی بینی و دهان و زیر چانه تان؟ یا اصلا یک سوال دیگه، چیزی به نام ماسک شما به رسمیت میشناسین؟ امرایش رابطه دیپلماتیک دارین؟ خب بس است دیگه، چقدر سوال ماسک دار پرسیدیم از شما. خب برای ما پیام بفرستین، از حال احوال خودتان بگوین، از وضع زندگیتان، از جان جوریتان، سلامتیتان. اگر دچار مشکلی هم خدای نکرده شدین برای ما بنویسین، شاید یک مشوره، یک نظر بتونه کارگوشا باشه، راهگوشا باشه. یعنی شماره های ما 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. خب در جمع شما دوستای عزیز هستیم. اپلیکیشن ایران صدا را به خاطر داشته باشین، در یادتان باشه این اپلیکیشن اگه روی گوشیتان نصب کنین خیلی با کیفیت خوب میتونین رادیو رو بشنوین. عزیزایی که در داخل ایران هستن، یک گیرنده هایی به نام گیرنده دیجیتال در خانه هایشان هست، اما نزدیک تلویزیونشان این گیرنده دیجیتال بخش رادیو داره. قسمت برون مرزی را اگر انتخاب بکنین، رادیو در ایران میتونین بشنوین. خب گاهی پرزا میشنوی از انسان ها، آدگه گاهی انسان ها طرف بد سایل میکنن، گاهی خلقت تنگ میکنن، اعصابت خراب میکنن. یک نفر دیگه میگفت حوصله ندارم که اعصاب مصاب مرا شخم نزن. خب شخم نزن یعنی چی؟ یعنی که قلبه نکو دیگه. گاهی فکرای بد میکنن درباره، گاهی یگان حرفای بی ربط، نامناسب و حتی زشت میگن برید. گاهی اصلا در خانه شوخی و سرصدای اطفال تو را به جان میرسانه. گاهی غالمغال و بازی صدای بچه‌ای که در کوچه هستن همطور. خلاصه که آدم رقم رفتارا را از انسانهای اطراف خودش میبینه و خلاصه رقم اتفاقاست که گاهی در سر آدم بد میخوره و آدم میرنجانه. آدم چی میکنه؟ یادم میتونه آیا هر دم و هر دقیقه اکت مردم جنگ و جنجال و بزن و بکن داشته باشه و همراهی اونا دست بای خن باشه؟ همینجاست که یک چیزی با کار می آید، یک چیزی کار آمده است. نامش هست خونسردی آرامش. و درود به همه شما شنوندگان عزیزی که آرام هستین، خونسرد هستین و صبور هستین در خانه و در زندگیتان. گرمی و سردی این موضوعی است که این هفته ذهن ما دربارش پردازش میکنه و او را به دست بررسی گرفته، در موردش فکر میکنه و ارزیابی میکنه.
به نام خدا. سلام با یکی از شهروندان کابل در خدمتتان هستم. سلام، شما خوش آمدین و بفرمایید.
فعالان حقوق زن تا زمانی که این موانع برداشته نشود و حکومت در پیمان خیش نسبت به افزایش حضور زنان وفادار نماند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
مهربانی چی است به نظر خودت؟
مهربانی یک همدلی، همدلی واسه یک کسی را درک کنی.
در یکی از خیابان‌های هرات امین لحظه هم صحبت میشون با یکی از بانوان ارجمند که مثل که دنبال
به نام خدای منان و سلام گرم حضور شما همکاران عزیز، شنونده های خوب که از خداوند می خواهیم همه شما سلامت و تندرست باشین و بشنوین گفتگوی امروز ما را از شهر هرات. هم صحبت ما برادر ارجمندی هستند که خدا معرفی می کنن. اول برای ما و شما.
به نام خدا، محمد قاسمم، یکی از شهروندان شهر هرات.
آقای قاسم جان، شما خودتان می دانین که همه ما انسان‌ها برای ادامه زندگی در اجتماع نیاز به برقراری رابطه با بسیاری از افراد داریم، از اعضای خانواده گرفته تا همکاران، هم مسلکان و سایر اقشار جامعه. به نظر شما ما چگونه میتونیم همیشه این روابط را گرم نگه داریم؟
برای گرم نگه داشتن و یا بقای ارتباطات ابتدا نیازه که همون قوانین ارتباطات مد نظر گرفته بشه، سوء استفاده صورت نگیره و همچنین اگر برای بقای ارتباطات خواسته باشیم بیشترین یا مهمترین نکته مد نظر بگیریم، قطع دوستی های بی مورد و ما میتونه که دوستای همرنگ خود پیدا بکنیم، با او ارتباط برقرار بکنیم، بعدن حفظ و بقای دوستی بکنیم. در صورتی که این پروسه مد نظر گرفته نشه، دوستی ها بی موجب باشه و به اساس یک سلسله اهداف باشه، به او اساس ابقا در او هیچ ممکن بوده نمیتونه.
آقای قاسم جان، شما معمولا برای گرم نگه داشتن روابط خود با دیگران از چی روش های مشخصی استفاده میکنین؟
اگر ارتباط بین دوستار ما مد نظر بگیریم، ابتدا تعیین دوسته که نیازه که برای تعیین کردن دوست خوب آدم یک سلسله فکر بکنه، دوست خوبی برای خود تعیین بکنه تا این که بقا هم داشته باشه. کوشش میکنم که ابتدا دوستی که او رو انتخاب میکنم از هر نگاه او رو بشناسم، از تمام اهداف و مسائل زندگی با او آشنا باشم، بعدن او رو دوست انتخاب میکنم. و وقتی که انتخاب کردم، یک دوستی مقولی برای ما گفت وقتی میخوای دوستی رها بکنی، ببین سر از او چند هزینه گذاشتی تا او دوست با تو دوستی کرد. اگر از هزینه خود میگذری مشکلی نیست، ارتباط خود به هم بزن. اگر قرار باشه هزینه خیلی کرده بشی و او خیلی به دلت شیرین باشه، به چیزای خیلی پیش پای افتاده دوستی خود کوشش کن به هم نزن.
Oh,
خب تشکر از شیما جان عزیز و تشکر از برادر عزیز ما، چه نکته خوبی را گفتن. به ذهن ما هم تو ماند، گیر کرد، گفت که اگر میخوایی که دوستی تا رابطه تا امرای یک دوست، امرای یک عزیز، اصلا امرای عضو یک عضو خانوادیت به هم بزنی، فکر بکن که چقدر هزینه کردی برای به دست آوردنش. مثلا دو نفر مدت ها دچار زحمت شدن، دچار چالش شدن، با علاقه ای که داشتن به همدیگه رسیدن، حالا زن و شوهر هستن، حالا و در یک فضای مشترک دارن زندگی میکنن، اما با اندک مسئله دچار چالش میشن و زندگی را دچار سردی میکنن و او گرمایی را که سالها و مدتها به خاطرش تلاش کرده بودن و کوشش کرده بودن و دست آورده بودن، براحتی از دست میدن.
و قاسم جان، چی اعمال میتونه روابط ما را با دیگرها سرد بکنه؟
بی‌قانونی ها، رو هدف دوستی کردن، دیگه تختی کردن در تمام امور جامعه. مثلا دو دوست با هم خوب روابط صمیمی دارن، اگر در از یک از اینا تختی های سر میزنه و دوباره مکررن تکرار میشه، یک دوست مجبوره که از دوستی بگذاره.
و سردی رابطه با دیگران چی تأثیر سوی در زندگی اجتماعی ما به جا میگذاره؟
انسان ها همه برادر یک دیگرن. گفتن امی تعریفی یکی از رسانه داره، خون همه سرخه، باید فرهنگ پذیرش بین اونها برقرار باشه، یک دیگر بپذیرن، مشکلات یک دیگر حل بسازن. انسان ها به صورت انفرادی از نگاه یک بس ایکولوژیکی ما داریم، به صورت انفرادی هیچ جسمی، هیچ موجود زنده قادر به دم حیات نیه.
و به نظر خود شما سردی رابطه بین یک زوج در خانواده چی تأثیر روی اطفال از خانواده به جا خواهد بگذاره؟
اطفال همیشه تحت تربیه والدین قرار دارن. هر والدینی که اگر قرار باشه بین اونها، بین خود اونها ارتباطات سالم و ثابت برقرار نباشه، نهایتاً میتونه تاثیرات سوء رو اولاد اونها بگذاره و مشکلات برای از نگاه رشد ذهنی برای اونها یک سلسله مداخلات و تداخلات سایکولوژیکی به وجود بیایه و درست نتونن انکشاف کنن و ممکن به اختلالات مثل پرخاشگری و حسد و همچون مسائل گرفتار بشن.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هم صحبت شدین و اوقات مملو از خوشی و نشاط برای شما آرزو میکنم. خیلی ممنون شما.
بزرگواریم شما. از شما همچنین تشکر و اظهار سپاس دارم تا اینکه مشکلات اجتماعی جامعه را به نفع میخواییم از بین ببریم و برای از بین بردن این همه بحران ها سخت تلاش.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد. کشمکش های آتشی دارد زندگی شد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باشین جانتان جور که برنامه زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. همچنان در کنار شما هستیم و هوا دیگه سرد شده راییست. خانواده از کرسی و چری و بخاری برای گرم شدن خانه هایشان استفاده میکنن. اما یک سوال، اگه خانه دل ما سرد شوه با چی گرمش بکنیم؟ به نظر شما سوخت خانه دلها چیست و چی میتونه باشه؟ درست است، از یک انرژی پاک تجدید پذیر که هیچ وقت هم خلاص نمیشه میشه استفاده کرد. عشق. دلدقیره میگیرم، دلتنگیره میگیرم، عوضش غزل میتوم، شیشه عسل میتوم. چقدر گرم میشه آدم خام سپیری که غزل بگیره و جای دلتنگی و دلدقی شیشه عسل بگیره. خیلی خوبش، خیلی آهنگ که نظری که فراد دریا رو من خوش دارم. انشالله شما هم لذت بردیم. خیلی خوش آمدیم.
ممنونم. سلام عرض کنم خدمت شما، خانم بیات عزیز و همه همکاران پرتلاشتون. و عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشین. خب بحث گرمی و سردی که البته آدم دیگه خوش داره که اول همین سردی را کنار باره
بله.
از کل همین موضوع با گرمی بچسبه.
بله.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، در مورد سردی و گرمی روابط تا اینجا صحبتای داشتیم و اینکه تأثیراتش بر روی فرزندان چقدر مخرب باشه. و حالا در مورد اینکه به قول شما خیلی خوبه که ما از گرمی ها بیشتر صحبت بکنیم تا سردی ها. ولی گاهی وقتا وقتی ما بیایم در واقع مشکلات معضلاتی که سردی روابط ایجاد میکنه رو بیان بکنیم، در واقع به نوعی داریم آگاهی میدیم به افراد که چقدر خوبه روابطتون رو گرم بکنیم که چه مشکلات نشیم.
بله.
از جمله از این مسائل اینه که وقتی خب یک زوجی روابطشون سرد میشه، یعنی این که حتی میبینیم که نمیتونن با هم بشینن و گفتگویی داشته باشن، صحبتی با هم داشته باشن. خب وقتی که خانم احساس میکنه خب نمیتونه بشینه در دل بکنه با همسرش، یا اینکه گوشش نوایی وجود نداره، آقا فکر میکنه آره خب من بشینم با حالا خانم صحبت بکنم که چه چیزی تغییر میکنه، هیچ چیزی فرق نمیکنه. وقتی اینجور مسائل پیش میاد، خب در واقع ما بعدش رو میبینیم که خب این خانم یا اینکه میره با دیگرانی روابط برقرار میکنه تا بتونه مشکلاتش رو با اونها مطرح بکنه، به نوعی خودش رو تخلیه بکنه. خب ممکنه در این میون افراد توصیه‌هایی بهش بکنن که نه تنها راهکار نیستش، بلکه دچار مشکلات دیگه ای بشه.
بله.
یکی این مسئله. گاهی وقتا بعضی افراد هستن که دوست ندارن دیگران از مشکلات خانواده اینها خبردار بشن.
بله.
در نتیجه حالا نمیتونه صحبت بکنه، نمیتونه حرفش رو بزنه، واقعا تمام در دلاش تو دلش مونده.
بله.
این سعی میکنه که در خودش فقط بریزه. و بعد میبینیم بعد از مدت این یه فرد منزوی است. بعد یه حالت افسرده پیدا کرده.
بله.
حتی بعضی وقتا افراد چون به تجربه به خودشون ثابت شده که بعد از صحبت کردن، گفتگو کردن، بحث و جدل میشه، مشاجره میشه، همین باعث این میشه که یک ترسهای در وجودشون ایجاد بشه.
بله.
این که نکنه من بخوام برم یه صحبتی بگم دو مرتبه به مشاجره ختم بشه.
بله.
بحث و جدل
چون تجربه
بشه.
قبلی
تجربه قبلی داشته. بله.
بله.
بنابراین ترسها در وجودش میمونه، اون دلها در وجودش میمونه، این خود ترس خودش باعث میشه که فرد دچار یه سری استراب ها و استرس هایی بشه. ما دیدیم در افرادی که روابط خوبی با همسرشون نداشتن دچار وسواس شدن. خانم بیت عزیز، شاید بعضی وقتا افراد احساس بکنن خب وسواس چه رفت داره به مثلا حال روابط. وقتی که فرد نمیتونه حرفاشو بزنه، در دل بکنه با نزدیکترین کسش و بگه مشکلش چی هست، اونا رو در وجود خودش میذاره، دائما از صبح تا شب نسبت به اون مسائلی که نمیتونه به کسی بگه میشینه فکر میکنه. فکر کردم دشوار
دایره گمان ها و فرض های خودش هم وسیع تر میکنه.
بله دقیقاً. تمام اینها به قول شما شک هایی که در وجودش به وجود میاد، تمام مسائل منفی که از همسرش در ذهنش به وجود میاد و دائما همین ها رو در ذهنش دائما مرور میکنه و یک نوع نشخوار فکری بهش به وجود میاد.
بله.
این نشخوار فکری یک نوع وسواس فکری ایجاد میکنه.
بله.
خب فرد برای این که از این نوع فکر کردنی که از صبح داره اذیتش میکنه، دائم داره فکر میکنه خب همسرش به حرفاش گوش نمیده، همسرش اینطور باهاش رفتار میکنه، همسرش اینطوریه و من حالا باید چیکار کنم و به راه حلی نمیرسه، این اذیتش میکنه، میگه چه کار کنم که بتونم از این مسئله خلاص بشم. میگه خودشو مشغول میکنه به یک سری از کارها. و میبینیم فرد دائما داره ظرفا رو میشوره، دائما داره شستشو میکنه، دائما داره یه کارو تکرار میکنه بدون اینکه شاید خودش بخواد، ولی تکرار این کارها میشه وسواس عملی و این نوع وسواس عملی برای فرار از اون وسواس های فکریشه. و خیلی جالبه این که همین مسئله ما دیدیم وقتی که این خانم یا آقا فرق نمیکنه روابطشون با هم دیگه بهتر میشه، وقتی فضای پیدا میشه با هم صحبت بکنن، گفتگو بکنن، این وسواس های فکری و عملی فرد کمتر میشه.
خب خانم سفر، یک سوال جدی الانی هست. خب ما گفتیم به چه کارهایی روی میارن، چه تبعاتی داره. خب این صحبت، این گفتگو، اما یکی صحبت و گفتگویی که بارها با مشاجره کشیده شده، با جدل کشیده شده، با منم و تو و تو چی کار کردی، تو چی کار نکردی کشیده شده، پس یعنی این که من صحبت کردن درست و آداب گفتگو رو بلد نیستم.
بله.
و آداب گفتگو چه باید باشه؟ من چطوری صحبت بکنم که حالا چه با همسرم،
بله،
چه با دوستم، رفیقم، یک بالاخره هر کسی در هر فضایی وقتی صحبت میکنم بتونم منصفانه قضاوت بکنم و به یک تفاهم برسیم.
دقیقاً.
اینو برای ما بگوین خانم سفر.
بله. یه سری مهارت‌های ما داریم خانم برادر، مهارت‌های ارتباطی. واقعا اینها آموختنی هست. باید یاد بگیریم، تمرین بکنیم تا نهادینه بشه در ما. خیلی وقتا ما در صحبت‌هامون شاید یکی از مسائل بزرگ این باشه که من حقو تمام به خودم میدم. یعنی حق به جانب میرم صحبت میکنم بدون اینکه احساس بکنم که شاید خب یک درصد هم طرف مقابلم حق داره.
بله.
چرا من همیشه بخوام فکر کنم که حق مسلم با خودمه؟ پس بنابراین اگر گاهی من بیام 50-50 بگم خب نصف حق با شما، نصف حق با من، این خیلی بهتر میشه گفتگو رو شروع کرد و تمام کرد تا اینکه بگه فقط حرف من.
با این پیش فرض بریم که یک مسئله ایجاد شده، یک چالش بین ما ایجاد شده، حالا بریم دو نفری صحبت بکنیم ببینیم که چقدر حق با من و چقدر حق با اوست.
بله.
شاید به قول شما یک بخشش حق با طرف باشه، یک بخش حق با ما. و همین یک نکته چقدر میتونه فضا رو عوض بکنه؟
دقیقاً خیلی. یعنی شما فرض کنین که چون بارها و بارها مثلا وقت دو نفر با هم صحبت کردن، وقتی اون فرد از زاویه دید خودش نگاه کرده و تمام حقو به خودش داده، حتی اجازه نداره طرف مقابل صحبت کنه. آه. چون فکر کرده تماماً خودش درست داره میگه.
پس نکته بعدی هست که ما اجازه بدیم که طرف مقابل
صحبتش داشته باشه.
یعنی حتی چه بسا قبل از اینکه ما بخوایم یک دلسیر حرف بزنیم، اجازه بدیم که او حرف بزنه، حرفایشو بشنویم و بعد از او باز ما هم حرف بزنیم.
بله. و بعد نکته بعد اینه که خب حالا حقو ما تقسیم کردیم، سهم خودمون هم تقسیم کنیم. اینی که اگه الان یه مشکلی پیش اومده، سهم من چقدره و من چقدر باید انجام بدم و چه کارهایی رو باید انجام بدم در حل این مشکل، طرف مقابلم چقدر سهم داره و باید تلاش بکنه در حل این مشکل.
بله. خب میگن که وقت نداریم مقدر. و یک نکته دیگه ای که آیا در گفتگوهایی که ما صحبت میکنیم هدف هم چقدر مهم است خانم سپهری، که آیا ما دنبال محکوم کردن و شماتت و سرزنش باشیم یا دنبال رسیدن به راه حل؟
بله، راه حل مشکل و راه حل درست.
بله. خب تشکر، بسیار لطف کردین. ممنون.
خدا ممنون. خدا نگهدار شما.
گفتند خانواده شاد چیزی جز تصویری از بهشت در این دنیا نیست. و انرژی کلماتی که به همسرت میگی، به فرزندت میگی توجه داشته باش. بعضی از حرفا ممکن است خیلی او را سرد بکنه. سخت‌ترین کار دنیا تحمل بی توجهی های کسی است که از ته قلب دوستش داری. تا زمانی که بخندی، تا زمانی که خنده کنی، انرژی هم بر گرمای خودت داری و هم بر خانواده و اطرافیانت.
سلام خاله جان، خوب هستین؟
سلام فاطمه جان عزیز، چال داری؟ خوب هستی؟
زنده باشین. شما خوب هستین؟
خیلی خوشحال شدیم فاطمه جان که برای برنامه پیام فرستادی. ساکن کدام ولایت هستی؟
هرات.
هرات، هرات جان، هرات جان، خیلی خوب، خیلی خوب. چطور است آب و هوا هرات امروز؟ گرم است، سرد است؟
خوب است، گرم.
گرم.
یک کمی هوا خنک شده دیگه.
گرم و سرد شده دیگه. خوب خوب، انشالله که دلت گرم باشه. چند ساله هستی فاطمه جان؟ مصروفیتت چی هست؟ چی کارا میکنی؟
17 ساله هستم خاله جان، دیگه مصروفیت نداریم، خامک دوزی میکنم خیاطی.
خیلی خوب، چقدر خوب، چقدر خوب. خامک دوزی کار خیلی بازرافتی باید باشه این خامک دوزی، نه؟
بله خاله جان.
خب معمولا چی ها میدوزین خامک دوزی؟
امی خنا خواننده می هنرمندا شد بدیده باشیم بر اینا امینا می دیدیم دیگه، پاچی زنانه می دیدیم، ریسری می دیدیم.
خیلی خوب است، خیلی خوب است واقعا. انگشتای هنر آفرین شما یک محصولش میره به جان هنرمندای ما میشینه و میره دهاشی شال و دهاشی دست و لباس مردم میشینه که احساس خوب برشان میتن. خودت وقتی که خامک دوزی میکنی چه حسی داری نسبت به کاری که انجام میدی؟
خیلی خوبم، به کار خوشحال دارم، علاقه دارم دیگه. اصلا خودم اینکه خوشحالم که همین هنر دارم، میتوانم یک کاری بکنم دست من به جیب خود نباشه، از خود پول داشته باشم. اینم
هم هنر است و همی که کمک میکنه خودت که در اقتصاد خانواده کمک بکنی و خودت مستقل باشی، همون قسمی که گفتی.
بله.
قسمی که خودت اشاره کردی، وضع درآمدم از کار خامک دوزی خوب است، یعنی خوب استقبال میشه در هرات.
ها خوبه.
خیلی دیگه، بخصوص که اثر دست فاطمه جان باشه دیگه.
بله.
معمولا چه رنگایی را استفاده میکنین بیشتر؟ چیزی که در ذهن من هست فکر میکنم که همه نخ سفید است، در واقع اسم خاصی دارد. قبلا نوت که من شنیده بودم سنت میگفتن، درست است؟
سفید، تلهی، رنگ آبی که زخل استفاده میکنه.
آه، رنگای مختلف استفاده میکنه.
ایتا رنگاش نمیتون که جوانا خیلی خوبه.
آه، رنگای شاد استفاده میکنین که جوانا دوست دارن. خیلی خوبه، خیلی خوبه.
آه،
که زندگی را گرم میکنه در واقع.
بله.
بسیار خوب. یک مقداری دوستایت میخواستم بپرسم، بخصوص ما این هفته درباره گرمی و سردی صحبت میکنیم، چند تا دوست و رفیق داری؟ ارتباط خودت همراهشان چه قسمه است؟ گرم است یا خدای نکرده گاهی سرد میشه؟
نه خاله جان، کم میته خودم دلگرم هستم به زندگی خود، کم میته خونگرم. خود دخترها به سلام ها مردم میگن خونگرمی.
خیلی خوب.
امیت به صورت خیلی دارم دیگه، از طریق امیت تلفنی را پیدا کردم و یا انتبیه دیدم خیلی خود اینا خوب هم و چی دلگرم هم به
زود میجوشین، یعنی اجتماعی هستی، زود میجوشی همراهی آدم ها، رابطه را گرم میکنی.
بله.
بله بله، مشخص اساسا از این لحن گرم خودت که همراه ما صحبت کردی، از این خنده های شیرین دوست داشتنید که همین لحظه میشنم و خنده دل من هم گرم شد.
زنده باشین خاله جان، خدا کنه همیشه دل شما، خانواده محترم شما، به زندگی شما، به کار و کسب شما گرم باشه.
زنده باشی عزیزم. میگم با این وجود دیگه دل مادر جان چقدر باید گرم باشه که یک دختر قدر شیرین دوست داشتنی داره در خانه.
بله مادر جان، من خیلی دل اینا با من گرمه. وقتی امزرن به سفر رفتم، به خانه قیما رفتم به سفر، مادر جان من وقتی که من به سفر میرم میگن خیلی زنگ میزنم، میگن وقتی بیاد اگه تو مثل خیلی یاد کردم. اصلا من کلا اونا رو به خونه درد میکنم مادر جان، میکنم مثلا از فامیل آقا مینا دورم، از فامیل پدر جان مینا دورم، از فامیل پدر مینا نیم و دیگه جمع و بیگانه هم مثلا ازدواج اینا میتو شده بود و اونا هم میگه مثلا درد دلی که داشته باشم، حرفی که به دل خود داشته باشم، به کار خونه اینا هم میگه به مثلا چه میکنم، میگن که تو دختر کلان مانی، مثلا ما همه چیز با تو سلام و سلحت داریم و میگه دل اینا با من خیلی گرمه، من دل مزنه گرمه، چون که هر حرفی داشته باشم مزنه میگم مثل دوستی به منه.
آه خیلی خوب است، خیلی خوب است. یک لحظه حس کردم که با این رفتار خوب و مهربانی که خودت داری با اعضای خانواده، وقتی که میگی نیستی با سفر هستی، چقدر فضای خانه سرد شود.
بله اصلا میگم تو نباشی خونه روشن نیه، مثلا چرا این قسمیه، چون دل اینا همه با من گرمه.
خیلی خوب، خدا را شکر، خدا را شکر. خوش به حالت فاطمه جان که وجودت قدر گرما بخش است برای خانواده، برای دوستا و رفیقا. انشالله سلامت باشی، خدا حفظ بکنه تو را و همیشه همه قسم انرژی بتی به اطرافیانت.
زنده باشین، تشکر. خیلی ردو دل دوست دارم، همیشه گوش میکنم، با خصوص شما که خیلی خوش صدا، خوش خنده، خوش اخلاق. اصلا خیلی دیگه چی بگم، یک زن کاکای هم داشتم، مثلا زن کاکا من اینا نمزده بودن، ریدیو دلی خیلی گوش میکردم، حتی مادر به سفر میره اینا نمیرفتن، پیشتر دینا خامیشش تمام گوش میکردم. حالی من بخونی از اینا میگن که خیلی سلام خاله جان بگن.
عزیز هستم برای ما جان شانجور، خیلی خیلی خوب، حس خوبی داد از اینکه گفتی که خانم کاکای مهربانت هم برای من میشنیده و با برای من علاقه‌مند بوده. برشم خیلی خیلی سلام برسان از طرف من، ارادت من را تقدیم بکنشن.
زنده باشین،
سلامت باشین. خود یه وقت تا نمیگیرم، خوشحال شدم صدای گرمت شنیدم. سلام برسان به همه و روزت خوش، خدا نگهدار.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
همچنان در خدمت شما دوستای عزیز هستیم، دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش بعدی برنامه.
پزشک ما.
سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدین به سری زنده باد زندگی.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم.
زنده باشین آقای دکتر. یک از دوستان خوب شنونده ما نوشتند که وقتی ورزش میکنم و ورزشم سنگین میشه، سمت چپ بدنم تیر میکشه. بعد از 3 سال است که ورزش دوباره شروع کردیم. بفرمایید.
بله خدمت شنونده عزیز عرض بکنم که سمت چپ بدنم یک کمی اصطلاح کلی است خانم بیات.
بله.
باید مشخص میکرد که سمت چپ منظور سمت چپ قفسی سینیش است.
بله.
شکمش است، پایش است، پهلوهایش است. ولی خب میگم ممکنه یک زمان سمت چپ مثلا پا و کمرش درد بگیره، خب یک تشخیص مطرح میشه با ورزش کردن و با کار و تحرک زیاد ممکن است مثلا مشکلات کمری و پا و این چیزها باشه، ولی من فکر میکنم که این شنونده محترم زیادتر روی قفسی سینه و همین قسمت شاید برش مهم بوده باشه که میگه تیر میکشه. برحال اگر که ما راجع به همین دردهای قفسی سینه، قفسی صدری بعد از ورزش کردن با کار سنگین کردن بحث میکنیم، اگر مشکلشان متفاوت بود باید روزی دیگر دوباره پیامک بده برای شما که نه من منظورم کمرم بوده، من منظور پایم بوده
یا پهلویم بوده.
برحال من فکر میکنم که این بحث خیلی مهمتری هست، یعنی که ما درد قفسه سینه در سمت چپ یا حتی سمت راست در بعد از ورزش کردن، بعد از تحرک و کار سنگین کردن اگر برای کسی عارض شوه بسیار بسیار مهم است و حساس است که به هر حال میتونه دردهای بعد از ورزش، بعد از یک کار سنگین و خسته شدن بدن، دردهای عضلانی باشه، تحریکات عصبی عضلانی باشه، دردهای مربوط به دیواره قفسه صدری باشه.
بله.
همه اینا میتونه باشه در حد یک تیر کشیدن ساده اگر باشه، اما چیزی که بسیار مهم است و حساس است و نگران کننده است احتمال دردهای قلبی است.
بله.
که متعاقب ورزش کردن، کار کردن، فعالیت کردن، ایره خوب از شنوندگان عزیز خوب توجه بکنن که ما اگر درد قفسی سینه پشت جناق، اینمی استخوان سینه که ما برش میگیم، در وسط سینه باشه، حتی گاهی اگر طرف راست هم باشه، یک ذهنیتی که بین مردم است فکر میکنن دردهای قلبی 100% طرف چپ است. درست است اکثریت سمت چپ درد میگیره، اما توجه بکنیم که گاهی ما دردهای قلبی را در سمت راست قفسه سینه خود هم ممکنه حس بکنیم و باید پیگیری شوه، مخصوصا اگر این دردهای قفسه صدری چی وسط، یعنی پشت استخوان سینه باشه چی طرف سمت چپ باشه، اگر بعد از ورزش، بعد از تحرک، بعد از فعالیت زیاد کردن، بعد از یک پیاده روی، بعد از اینکه از زینه ها و پله ها ما بالا بریم، متعاقب یک کار سنگین اگر درد گرفت، حتما باید پیگیری شوه و بحث قلب مد نظر قرار بگیره. دردها میگم حتی اگر یک درد بسیار در حد 1 دقیقه 2 دقیقه باشه، یک درد مختصر باشه، مخصوصا باز من این راهنمایی را خدمت شنوندگان عزیز بکنم، اگر درد قفسه سینه متعاقب یعنی به دنبال کار سنگین، ورزش کردن و تحرک و فعالیت ایجاد شوه، مخصوصا اگر همراه باشه با بعضی از علامتهای دیگه، مثلا همزمان با این درد و تیر کشیدن یک عرق هم روی بدن بشینه، حس کنن که تحریک داره. حالا یک ورزشکار غیر از او هم عرق داره دیگه، اونجا شاید زیاد ملاک نباشه. ولی خب یک نفر عادی که مثلا از را پله، از زینه ها میره بالا، یک کار معمولی میکنه، یک مسیر را میره، اگر این درد همراه با تحریک باشه، همراه با یک حس تهوع استفراغ باشه، حس کنه استفراغ که نه، حس دلبدی برش دست بده، یا همراه باشه با یک احساس سنگینی، فکر کنه که یک چیز سنگین روی سینیش گذاشته شده، کمترین احساس سنگینی را اگر همراه با این تیر کشیدن و درد داشتن داشت، یا این درد اگر به شانه به سمت بازوی چپ تیر بکشه کشیده شود.